اوژن تقدیم می کند.
ما حاضریم.
دهه 40 دوران شکوفایی موسیقی، شروع ترانه های نوین، ملودی های شهری و معرفی خواننده های جوان و مدروز، تقابل با رادیوی رسمی و شروع آهنگسازی بزرگانی چون واروژان، منفردزاده با مدیریت بابک افشار. استودیو تنین، زیرزمینی در مرکز شهر پر از جوانهای پرشور و پرانگیزه. به رادیو نیست خوش آمدید.
موسیقی در دوران قاجار یک هنر درباری و تا حدی اندرونی بود که با وقوع انقلاب مشروطه و به تبع اون تغییرات سیاسی اجتماعی، موسیقی ایرانی هم از جهاتی همراه با اون متحول شد. موسیقی از دربار خارج شد و به مرور خواننده ها و موسیقیدان ها فعالیت جدی تری رو آغاز کرد.
حمید ناصحی:
ببینید، موسیقی مدرن در ایران در معنای اون نوع از موسیقی که از موسیقی فولکلور فاصله میگیره و با استانداردهای جهانی تولید و ضبط میشه، از همون حوالی مشروطه شروع شد و کنسرت گذاشتن هم از همون موقع با بزرگانی مثل عارف و شیدا و اینها شروع شد. در اون زمان ها، یعنی در دوره قاجار و تا قبل از دوره پهلوی، عموما برای ضبط کارها باید هنرمندها میرفتن به خارج از کشور، مثلا آذربایجان، هند، روسیه و حالا شاید اروپا شرقی. اما از اوایل قرن گذشته، یعنی از حدود سال 1300، کمپانی های ثبت پرکنی در ایران مستقر شدن. این دوتا اتفاق رو رقم زد. یکی این که چیزی به نام مارکت موسیقی در کشور ما شکل گرفت و رقابت بین کمپانی های صف پرکنی باعث شد که خواننده های بهتر، با کیفیت تر، موسیقی های بهتر، نوازنده های بهتر و به تبعش همطور آهنگساز و هر عاملی که در تولید موسیقی خوب تأثیر داره ظهور کنند و رو به جلو باشه موسیقی ما. اما خب برای اینکه این کمپانی های صف پرکنی کارشون رو بتونن انجام بدن به درستی و در واقع متریال اولیه رو برای پر کردن صفحه هاشون داشته باشن، طبیعتاً باید این کارها اول ضبط می‌شده جا. و برای ضبط این کارها هم خب دستگاه‌هایی که اون زمان موجود بود خیلی ابتدایی بود. برای همین ما صداهایی که داریم روی صفحات گرام اون ایام خب بسیار ضعیف و بی‌کیفیت هست و این دلیلش در وهله اول صدا برداریه و بعد کیفیت صفحه هاست.
با همه این تفاسیر، کمپانی های ضبط صفحه خارجی به دلیل صرفه اقتصادی به ایران ورود کردند و در ایران شروع به ضبط صدا کردند. عرفان رفیعی:
از بین کمپانی هایی که به ایران اومدن میتونیم ما به اسامی کمپانی اودئون اشاره کنیم، کمپانی کولومبیا و همینطور کمپانی هیز مسترز وایس اشاره کنیم که هر کدوم استدیوهای جداگونه ای رو تأسیس کردن و آثار هنرمندان ایرانی، چه خواننده و چه نوازنده رو توی ایران ثبت و ضبط کردن بر روی استوانه های فونوگرافی که به همراه داشتن و برای انتشارش خوب این استوانه ها رو به تبع خارج از کشور منتقل می‌کردن و بعداً این استوانه ها رو بر روی صفحات 78 دور پیاده می کردن و به هر تقدیر کپی می کردند، تکثیر می شد و برای انتشار به ایران فرستاده می شد.
در چنین شرایطی با تأسیس رادیو در ایران و به تبع اون تأسیس استودیوهای رادیو، ما باز هم شاهد ضبط صدا در ایران نیستیم، چرا که تا سالها بعد به دلایل مختلف امکان ضبط صدا در رادیو به وجود نیومد و آثاری که از رادیو پخش می‌شد به صورت زنده بودن و هیچ کدوم از اون آثار ضبط نشده.
با این وجود در دهه 20 خورشیدی کمپانی‌هایی بودند که استودیوهای خودشون رو تأسیس کردند. کمپانی‌هایی مثل کمپانی پرستو، ستاره آبی یا کمپانی موزیکال رکورد که سال 28 توسط آقای نصرالله عشقی در لاله‌زار تأسیس میشه. یا کمپانی شهرزاد در سال 1329 و کمپانی رویال در سال 1330 در خیابان نادری.
به این ترتیب تا حدی این کمپانی ها به ضبط صدا و فعالیت در حوزه موسیقی پرداختند. تا اینکه در اوایل دهه 40 رادیویی به نام رادیوی نیروی هوایی شکل گرفت و در اون موسیقی کوچه بازاری پخش می شد که با استقبال مردم روبرو شد. پس از مدتی این رادیو با فشار دولت وقت تعطیل شد، ولی استقبال از اون شکل موسیقی عامل شکل گیری استودیو باربد شد.
این استودیوی خصوصی عمدتاً ضبط موسیقی کوچه بازاری را انجام میداد. اما این بستر پاسخگوی نیازهای نسل جدید نبود. آرام آرام از دل این فضا و تغییرات به وجود اومده در شرایط اجتماعی کشور و عواملی چون نیاز به تولید محتوای فرهنگی هنری در سال 1345 و افول رادیو در دهه 40 و هجرت هنرمندان خلاق به استودیوهای خصوصی عامل شکل‌گیری استودیو تنین شدند.
احساس پاک من با تو از آشنایی.
داستان شکل‌گیری استودیو تنین از زبان هانی ظهیری.
بر طبق گفته های جناب تورج نگهبان، داستان شکلگیری استودیو تنین از اینجا آغاز میشه که ایشون به دلیل حضورشون در رادیو از این موضوع مطلع میشن که رادیو قصد داره از این به بعد آثاری رو که در بیرون از رادیو اجرا و ضبط میشن رو هم برای پخش خریداری بکنه. در نتیجه ایشون ایده تأسیس یک استودیو خصوصی رو با جناب پرویز عطابکی مطرح میکنن. جناب پرویز عطابکی از خانواده متمولی بودند، از خانواده شازده های قجری، و مادر ایشون ملکی رو که اینطور به نظر میاد که در گذشته یک کارگاه شیرینی‌پزی بوده، در تقاطع خیابان ثریا سمیه فعلی و خیابان رامسر در اختیار جناب عطابکی و جناب نگهبان قرار میده برای تأسیس این استودیو. سرمایه‌گذاران دیگری هم به این جمع اضافه میشن، از جمله جناب ایرج نگهبان، برادر جناب تورج نگهبان، خسرو عطابکی از اقوام جناب عطابکی، و فردی به نام آقای جاوید.
اما اولین قدم های استودیو تنین در چه حوزه هایی بوده؟
هرچند که بر طبق گفته های جناب تورج نگهبان انگیزه اصلی از تأسیس استودیو تنین تولید ترانه و موسیقی برای تبلیغات بوده، اما آنگونه که استودیو در ابتدا تجهیز میشه این طور به نظر میرسه که سرمایه گذاران قصد این رو داشتند که در بازار وارد کردن فیلم و دوبله فیلم هم فعال باشند، اما این اتفاق هیچ وقت نمیفته و فعالیت های استودیو تنین منحصر میشه به موسیقی برای تبلیغات و به طور خاص تولید ترانه. آنگونه که در اوج فعالیت های استودیو تنین چیزی نزدیک به 80% ترانه های استفاده شده در سینمای ایران در این استودیو اجرا و ضبط می شده.
اما داستان از زبان خود آقای تورج نگهبان، مؤسس استودیو.
اولین بار آقای موینیان گفتش که رادیو تولید کننده نخواهد بود، بعد از این رادیو فقط پخش کننده است. من به این صرافت رفتم که بیش قدم ما بشیم، بیایم تولید کنیم به رادیو بفروشیم. اولین کارم که درست کردیم برای نو آبان درست کردیم، میخواستن 4000 تومان از ما بخرن رقمی. گفتم نه. ساعت 10:30 خانم فروزنده عربی و آقای کمال الدین مستجاب الدعوه اعلام بکنن که این توسط استودیوی نوبنیاد تنین واقع در فلانجا تهیه شده و به رادیو هدیه شده است. هم کار کرد
و شروع تنین.
ما تنین رو درست کرده بودیم، قسم دادیم با آقای بابک افشار. گفته بودن بیاد بیشتر برای کارهای اول، قرار بود برای کار تجارتی بیاد. آقای هادی خورسندی همینجور، آقای امیر پازوکی بود عود میزد. اینا اول به عنوان آگهی اومدش برای ما می‌خواستیم درآمد داشته باشیم. 100 هزار تومان اون موقع پول زیادی بود. گرفته بودیم ما 4 تا شریک بودیم. پرویز عطابکی بود، من بودم، برادرم بود و خسرو عطابکی. بقیه دیگه‌ش گفتم شریک نبودن. یه واروژان رو نمی‌دونم تمام اینا که اومده بودن ما کشوندیم اونجا.
اما توصیف مکان استودیو تنین از زبان همراهان اون دوره تنین:
اسفندیار منفردزاده، عرفان رفیعی، مهرشاد گرجی، افشین مقرازی.
بله، همون رامسر سریا نفش جنوب شرقیش ساختمانی بود 4 طبقه، طبقه همکف خیابون مغازه‌ای بود که تغییراتی کرد. چند درمانه مغازه بزرگ، یعنی یه سالن بزرگ که بعد مغازه زیر زمین اونجا بود، بالاش هم که آپارتمان هایی بود که جارو بود. زیر زمین اونجا رو در واقع اختصاص دادن به همین استودیو ساختن.
استودیو تنین در واقع دد روم و خود فضای استودیو توسط آقای مهندس سیروس پور کمالی طراحی میشه و ساخته میشه با همون امکانات اولیه، به طوری که خود آقای نگهبان و همینطور آقای بابک افشار اشاره میکنن که یه جعبه ولومی رو برمیداره که به عنوان میکسر درست کرده بوده و یه میکسر دستی بوده و استودیو هم به صورت مونو ضبط میشده که خب بر روی نوارای 17.5 اینچی این کار انجام میشده.
اونجا یادم یه پله‌ای داشتش که به سمت پایین میرفت که با مخمل قرمز پوشیده شده بود و بعد وارد یه سالونی میشدیم که دست چپ یک سری میکروفون هایی بود برای ضبط، اتاق رو به رو پیانویی بود و دست راست اتاق به قول معروف صدا برداری و اتاق ضبط موسیقی ها اونجا بودش. اتاق رو به رو پیانویی بود که خود مرحوم عطابکی هم من دیده بودم که ایشون پشت اون پیانو میشینن و نوازندگی میکنن. دست چپ هم که اتاق ضبط بود که کل سالن ضبط سمت راست قرار داشت. سالن ضبط به دو بخش تقسیم میشد که با توسط یک شیشه جدا میشد از هم.
از خودم یک سالن خیلی خیلی تقریبا بزرگ بود که یه شیشه داشت. پشت اون شیشه یه دونه اتاقی بود که به اسم اتاق فرمان میگفتن که اونجا ضبط میشد. تو اون سالن که اکوستیک شده بود سالن، یه پیانو داشتیم، یه درام داشتیم، ساز درام، اینا چیزی که ثابت بود اونجا، یه هارف داشتیم و تا ویولون می آورد، قراره می آورد. اما دست جمعی که می آوردن خب دیگه اونجا پیانو که بود خود ما می زدیم مشکلی نبود و هنرمندا می شستن و برای هر کدوم یه میکروفون ثابت مخصوص بود که اینا جلو میکروفون خودشون می زدن.
و اما مالکین و مؤسسان تنین، اول از همه تورج نگهبان.
اسفندیار منفردزاده:
تورج نگهبان از آدم های واقعا فروتنه که در رادیو همه جا شهره بود، شاعر خوبی بود، تنها شاعر نسل قبل از ما بود که به شعرهای جوان رخصت داد، حتی دعوت به کار کرد، حتی در استودیو تنین نشست و کارهایی که خودش میتونست انجام بده گذاشت. شهریار قنبری، اردنان سرفراز، ایرج جنتی عطایی، این نسل زویاز کنه اینا انجام بدن و این بعید بود از شعرهای دیگه که نام داشتن که چنین گذشتی بکنن. این براش برای من یه جمله هم داره که خوبه که بگم، گفت سفرم رو کوچیک میکنم که خودم رو کوچیک نکنم. این حرف اونه، باید با طلا نوشتش.
و پرویز عطابکی:
مهرشاد گرجی:
یک آدم بسیار مهربان، بسیار خوشتیپ. یادم منزل ایشون خیابون خردمند بود که با برادرشون زندگی میکردن به اسم آقای احمد عطابکی. بسیار مرد دوست داشتنی و همیشه ما که کودکی بودیم دوست داشتیم پیش ایشون بریم، چون به همون خیلی خوش میگذشت تو خونهشون. علی یه خونه بسیار بزرگی داشتن و سگی هم داشتن که ما مشغول بازی با ایشون بودیم و خب ایشون هم با پدر میشستن، معمولا بحث آهنگسازی رو انجام میدادن.
اسفندیار منفردزاده:
آقای عطابکی پیانیست خوب میزدن، نوت موسیقی نمیدونستن ولی نوازنده فوق العاده خوب و باهوشی بودن، قشنگ ساز میزدن، از موسیقی چیزی نمیدونستن جز نوازندگی. بسیار انسان شریفی بود، استودیو مال ایشان بود.
و مسئولین صدای استودیو تنین برادران گرجی، به خصوص آقای محمد علی گرجی.
صدا بردار اونجا علاوه بر پدر بنده، برادر بزرگ ایشون مرحوم علیرضا یوسف خان گرجی هم بودن و برادر کوچیکترشون هم که ایشون هم به رحمت خدا رفتن، آقای عزت الله یوسف خان گرجی. در کنار این عزیزان اخوی دیگرشون هم بودن به اسم آقای حشمت الله گرجی که اینا همه تو محدود فعالیت میکردن و همه هم تو بحث ضبط موسیقی کار میکردن. برادر بزرگتر که در اونجا فعالیت میکردن خیلی به قول معروف تو این قضیه بسیار ماهر بودن و حداقل از اینکه 2 ماه قبل وقت میگرفتن براش، برای که کاری که اونجا داشتن.
و بابک افشار همه کارو مدیر داخلی استودیو تنین.
من ریاست اونجا نداشتم، نظامت به من دادن که لازم این قضایی ها باشایم بتونم اینا رو با هم دیگه هماهنگ بکنم. این استودیو را افتاد موقعی که صدا برداریش درست شد. اونجا میادیم فقط کارای موزیکای فیلم و آگهی و اینا رو میشه توی جای دیگه مناسب گیر آورده بودیم که به جای این که خونه تو رج باشیم یا خونه من باشیم تو اون استودیو میشستیم کار میکردیم، بهتر بود برای هر دومون. من سفارش گیرنده بودم بر حسب اتفاق، یعنی کارای فیلم و کارای سفارشی زیاد میکردم، کارای آگهی زیاد میکردم. قاعدتا در اون استودیو من پول می آوردم، درآمد ایجاد می کردم. اینا یه جوری از من به خاطر اینکه مسلط بودم به این کار حرف شنویی داشتن، نه به عنوان ناظم و رئیس و مدیر و اینا که من نفرت دارم ازش، نه یه به عنوان یه دوست خوب از تجربیت من استفاده می کردن.
و رونق استودیو تنین
اصلا دیگه استودیو تنین معروف شد به اینی که اینا بچه های آوانتگاردی هستند که کارهای نو میکنن. ببین ننشستیم جلسه بذاریم که بگیرم حالا کارهای نو بکنیم. این اتفاق لحظه به لحظه افتاد و رایت تایم بود در ما. اون قبولشم ما تشویق شدیم به اینی که آقا باید کار نو بکنیم، میخوان میتلبرد. استودیو تنین تونست یک قلم جدیدی برداره. پرویز مقصدی همونجا از شعرهای جنتی عطایی استفاده میکرد و میامد اینجا ضبط میکرد. این هم جزء استودیو شده بود چون دلم تازه داشت باز میشد یا باز شد. اون گرمای استودیو تنین رو نداشت چون بچه ها همه با هم رفیق بودیم.
و فضای شکل‌گیری کار و البته خنده‌دار استودیو از زبان بابک افشار و اسفندیار منفردزاده در زمان ثبت سفارش آهنگسازی فیلم ها.
ما دیگه اون آخر سال گفته بودیم اون قوطی جدایی رو بیار پایین ببینیم چی داریم بدیم به این آقا، یا اون قوطی 6-8 رو بده نگاه کنه ببینیم توش چی هست بدیم. اصلا اینجوری شده بود، یعنی وقت سرخاروندن نداشتیم. موقعی که بیکار بودیم می‌دونستیم فیلم ها شبیه همه، آهنگام باید شبیه هم باشه ولی قبول ندارن. ما می ساختیم قبلا می ذاشیم کنار گاهی اوقات، ولی گاهی انقدر زیاد بود گاهی اوقات نمی رسیدیم. حیمونی ها این کارگردان ها مثل اون صابر رهبر مثلا 4 ماه بابت 2 تا آهنگ علاف شد تا ما تونستیم این رو بسنسیم بهش بدیم. ولی خب یکی دیگه هم معطل نشد، اومد کشکال خان رو برداشت فیلموش کرد و آهنگ رو اونجا استفاده کرد و بدون اجازه ما کار کرد.
اونقدر کارا جدی نبود، ولی برای من دست کم نبود، اینطوری نبود. بابک با شناختی که از اتابکی و سبک کارش، با شناختی که از من و سبک کارم و باروجان بعدها داشت، کارا میومد با بابک صحبت میشد، تورج اونور بود، شهریارم بود. بابک تقسیم کار میکرد، مثلا یه قولی به کارگردانه میداد، تهیه کننده کارگردانه میومدن قرار میشد مثلا 15 روز بعد 20 روز بعد هرچی 8 تا 9 تا هرچی سفارش کار گرفته بود اینا موضوعات چی یادداشت برمی داشت در گفتگو با کارگردانه. یه روز هم برای پروف قرار میذاشت، مثلا فرض کنید قرار 20 روز دیگه ضبط بشه، منتها 3 روز مونده یا 4 روز مونده به اون ضبط، میومد که ببینه شعره چیه، آهنگ چیه، گوش بده بگه خب حالا خوبه یا نظرش بگه بعد ما بریم برای پروژه ضبط رو شروع. که معمولا بابا که جز میزد گفت فلان یا به من یا اتوکی و تو رجای آقا داره بس فردا مثلا آقای مثلا مدنی یا مثلا فلان کارگردان خسرو پرویزی داره میاد و انگاشو گوش بده تو خدا اینا تموم کنی. من اصرار میکرد ولی آخرش کنم کنی چی نشد؟ یارو قراری که داشت موانی بسیار اینجا بود که می اومد که گوش بده نساخته بود چیزی که یا پرویز یا ولی می شستیم چیزی زدن همینجوری که اینه می پسندید و می رفت قرار رو زبط هم می شستیم بعدا می ساختیم و دون شهر رو برام زبط می کنیم خوب بزنیم کنیم اون چیزایی که اون روز شنیده اصلا رفتی نداشت اون چیزی رو زبط می کنیم موارد زیاد اینجور اتفاق
همونطور که از قبل کارشناسای ما اشاره کردن، مؤسسین و مالکین استودیو تنین با گذشت زمان از استودیو به نحوی جدا شدن و عملاً مالکیت بر عهده آقای پرویز اتابکی و مدیریت بر عهده بابک افشار آهنگساز بود.
بعد یکی شرکا گذاشتن رفتن چون دیدن که محلی از اعراب نداره. تو من نیستم تو راج هر کاری تو میکنی وکالت داری از طرف منم میکاره بکنی. اون آقای جاوی هم دید که اصلا اینجا درآمدی نیست بی خودی نیست اینجا میشینه با سیویلش بازی به معذرت میخوام این واقعیته میشینه با سیویلش بازی میکنه هیچ کس مراجعه نمی کنه بهش هیچ کس هم باش کاری نداره اینا ایشون هم گذاشتن رفتن و پولشون رو گرفتن رفتن و خسرو هم همینطور خسرو اتابکی بیشتر از همه رفت بعد از شرکتا یکی یکی رفتن اون پرویز و تورش پرویز سهم توراج هم داد گفتش که ملک جان گفته که این استودیو مال خودت باشه هر کاری بخوای بکنی بکن بنابراین اینا که سهمشون گرفتن رفتم تو هم فهم به تورج هم بده که من بدونم استودیو مال توه ملک جان مادر پرویز اتابکی بود و خیلی خانم مقتدری خدا رحمتش کنه خانم مقتدر رو با کیوی بالا و باهوش بوده
استودیو تنین و دیگر استودیوهای خصوصی در مدت کوتاهی تونستن رادیوی دولتی اون زمان رو به زیر بکشن
خانی زهیری
رادیو مسلما دیگه خلاقیت سابق نداره به دلیل فضای اداری که وجود داره به دلیل اون فضای بسته به دلیل راه ندادن‌ها مهمتر از تمام این مسائل اینه که رادیو به عنوان یک سازمان عرض تحویل به قول معروف بوروکراتیک توانایی تغییر خودش رو به اون سرعتی که داره جامعه تغییر میکنه نداره یعنی اتفاق اصلی اینجاست در نتیجه آدمای خلاق هم نمیرن جذب رادیو بشن.
محل تلاقی رادیو با استودیو تنین شاید در آهنگ سوگند ویگن نمود پیدا کرد. داستان جذاب اون رو با هم میشنویم. بابک افشار
قبلا این آهنگ داده بودم رادیو دوست عزیز و آقای انشان روحانی با تمام رفاقتی که داشت رفیه مورد غیر قابل اجواز زد روش رو داد به ما ما برگشتیم دادیم ویگن توی استودیوی تنین رفت کرد بعد از این آهنگ رفت رادیو من به ویگن گفتم بابا اینو میبری این آهنگ رو رفت کرد گفت بدش به من کاری نباشه جمعه همون روز فخ شده شب عیدم این آهنگ 10,000 تومان برد از اونجایی که مثلا از رادیو خوشم نمیاد از اون محیط نرفتم ویگن بالاخره این پول رو گرفت چون باید از کتاب داری خارج میشه تعهد یاد گرفت اومد 5 ششو به من داد 5 ششو خودش برداشت
بر آن لبخند جادوی بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من
افشین مقرازی
خیلی از آهنگا رو آوردن اونجا مثل عرض کنم که آهنگی که برادرم ساخت برای ویگن
در حریر گیسوان دل زمانی که آهنگی شکوه ها از
بله این آهنگ و ویگن اینه که این خیلی آهنگ قشنگی بود برادرم ساخت برای ویگن به نام یه جنشم دو صدای من ویگن خوندیم با هم من جای صدا دوم ویگن باش کمک کردم بگو ای دو چشم مست شهلا که تو رو دیدم روز هر شب همه جا اینجا با هم دو صدای خوندیم
بعد از این نازه تو دیگر نکشم میکنم خود راز دامه تو را
استودیو تنین، مرکز ثقل ترانه سراهای جوان، آهنگسازان قدرتمند و خواننده های مطرح و نوپایی بود که بسیاری از اونها به مرور بخش مهمی از خاطرات مردم در این سالها شدند. اول از همه گوگوش که شروع کار جدی خودش رو با تنین آغاز کرد.
یه روز محمود قربانی تازه با گوگوش ازدواج کرده بود، ازدواج ما رو دعوت کرده بود تو کافه میامی. با خانمم رفتیم اونجا و محمود قربانی فکر خوبی داشت توی کار. تا قبل از این کار گوگوش همیشه از آهنگ دیگران بیشتر از آهنگای پوران یا ترکی میخوند رو استیج و این ورون، و محمود قربانی میخواست اینو مستقلش کنه. 12 آهنگ سفارش داد که اینا رو بدیم گوگوش از این موقعی میخونه آهنگای خودش بخونه. شهریارم تازه اومده بود تو استودیو ما، شهریار قنبری، یعنی این 5 شعر رو دست من دیدم، واو این بچه 22 عجب تلنتی داره، عجب استعدادی داره. من تا قبل از این با پرویز وکیلی کار میکردم، اون شعرهای تستهی زیاد میگفت، مثل اون حفاظمون و کفتر چایی و نمیرفت فلان اینا، تسته یا زورق شکسته و اینا تسته داشت، زیاد از گل و گل و بلبل و فلان اینا نبود. ولی شعیه که اومد این پرونده رو بس یه پرونده جدید و دیگه باز کرد از قصه گفتن دو ماهی و قصه بر رو گرگ و اینا. 5 شعر آورد به من داد، این 5 رو من نگاه کردم، گفتش که چند تا تون میخواید، اگه نمیخواید بقیهاشو بدیم اسفند کار کنه. من قصه 2 و بر و گرگ و یادم باشه یاد توشه و اگه بمونی اگه نمونی رو برداشتم و 2 دیگه هم برداشتم تو صفحه من دادم به محمود قربانی. دوستم آهنگ اسفند داد که یکیش همین جمعه بود، یکی دیگهش دلم از دازه این ابرو گرفته. و چقدر آهنگ زیبایی.
بین ما هرچی بوده تموم شده، عشق این دور چه بی دوام شده.
و گوش برده تا جایی که هیچ موقع نمیخوند تا اونجا رو خوند. گوش میخواست اون قسمت رو فاین، صدای فاینه بده، گفتم اصلا آهنگی خراب نکن بذار بالا بخونه، گفت میترسم نخونه، گفتم اول بده بخونه و خوند و درستم خوند و آهنگ خیلی قشنگه، من خیلی دوست دارم.
میگم آروم بشه دل تنها بمونه، میدونم بین ما هرچی بوده تموم شده، عشق این دور چه بی دوام شده.
و اما داریوش.
سورج نگهبان.
من برادرم خدایش بیامرزاد فرماندار اصفهان بود که بعدها استاندار سمنان شد و بعدم معاون وزارت کشور. اید من رفتم پلوش. پلوش رفتم، بعد تو هم هتل شاه عباس به من گفت تورج یه آقای اومده به اسم اقبالی محمود با خانمش فرشته میرفخرایی اینجا هستن، آدمای خوبی به نظر من رسیدن، دلشون میخواد با تو آشنا بشن. بعد گفتن ما یه پسری داریم به اسم داریوش، این الان خب کار نمیکنه. خودش قرار بر این شد که در تهران که من اومدم یه قراری بذاریم که من ببینمش. شب دعوت کردن رفتیم اونجا، بعد دیدیم یه جوان سیاسوفی با نمک خوبی اومد، گفتن داریوش اینه. و گفتم خب داریوش جان تو چه کار میکنی؟ چیزی اماد رام خیلی دوست داشت، یه سینی دستش گرفت، اون در آسمان عشق من نوری نمیتابد چرا، اینه خون دیدم عجب ویبر قشنگی داره صداش. گفتم داریش جان تو بیا اسمی تنین. بعد رفته رفته اونجا فرشید رمزی و این دارو دسته هستن معرفی میکنیم یواش یواش. این کارتو از آماتور شروع کن.
رفتی اما قلب من راضی نشد، بر تو و بر عشق خود نفرین کنم، بی تو شاید بعد از این افسانه ها ترکش رو این غم دیرین کنم.
رادیو نیست مرور لحظه هایی است که دیگر تکرار نمی شوند. مثل استودیو تنین، جایی که صداها جان می گرفتند، نوت‌ها ماندگار می شدند و موسیقی به خاطره تبدیل می شد. اینجا سکوت معنایی نداشت، اما موسیقی فقط در گذشته نیست، هنوز هم در سفرها زنده می شود. در صدای خیابان‌های استانبول، در شکوه شب‌های جاز پراگ تا سمفونی‌های فراموش نشدنی بوداپست، هر شهر ملودی خاص خودش را دارد، هر سفر ریتمی است که در ذهن حک می شود. دیوار اسپانسر این اپیزود همراه شما برای شنیدن نغمه های سفر است. با دنبال کردن اینستاگرام ایوار به نشانی ایوار.co از محتوای جذاب سفرهای ایوار لذت ببرید. با ایوار رویاهاتون رو سفر کنید. و داستان جالب آهنگ جمعه فرهاد برای فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری.
هانی ظهیری.
ایشون در ابتدا ترانه جمعه رو سپرده بودن به جناب اوشال که ایشون هم ترانه رو تنظیم بکنن و هم موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق رو بنویسن. اما جناب اوشال برخلاف توصیه‌ای که جناب منفردزاده بهشون کرده بوده که این کار نیازمند یک تنظیم خلوته، تنظیمشون رو بر مبنای سازهای برنجی بیشتر انجام میدند و نتیجه کار ابدا مورد قبول آقای نادری قرار نمیگیره و آقای نادری به قول معروف امیر نادریوار تماس میگیره با آقای منفردزاده که تو باید بیای و بشنوی این کار رو و درست کنی این کار رو به قول معروف، و این اتفاق هم میفته. اما مشکل اینجاست که چون دیگه بودجه ای نبوده که بخوام به نوازنده بدن، سعی کردن از کمترین امکانات استفاده بکنن و از جمله استفاده از سوت به جای ساز. به هر حال شبی در استودیو تنین در حدود ساعت 2:30 شب، شهبال شبپره به اتفاق فرهاد بعد از برنامهشون در کوچینی به استودیو تنین میان، آقای منفردزاده هم حضور داره، جناب اوشال هم حضور دارن و این کار در استودیو تنین ضبط میشه. از نکات جالب اینه که سوت ترانه رو قرار بوده که خب خدای منفردزاده بزنه، ولی انقدر که میخندیدن نمیتونه این کار انجام بده. در نتیجه یک فرد دیگری که معمولا در استودیو تنین حضور داشته، آقای شهرام قواس، منفردزاده به ایشون یاد میده که چجوری ملودی رو یاد میده و اینها، و ایشون سوت کار رو میزنه و این گونه است که از یک شب تا صبح در حقیقت در عرض چند ساعت ترانه جمعه و موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق در استودیو تنین ضبط میشه.
استودیو تنین فقط محل ساخت آهنگ‌های پاپ و مد روز نبود. بشنویم داستان آهنگ آمنه توسط خواننده مطرح کوچه بازاری اون دوره که در تنین ساخته شد و به پرفروش ترین آهنگ سال تبدیل شد. بابک افشار:
مثلا آمنه اونجا ضبط شد، من فقط تو دفترم میشناختم و واروش خدا رحمتش کنه، خب این آهنگ که داره کلافم میکنه، گفتم واروش جان بدون این آهنگ خیلی میگیره. خندید به من، گفتم شعر نمیدونیم سر یه دونه آهنگی که برای رامش میخواست تنظیم بکنه به نام غریبه شرط داشتیم که اگه این آهنگ گرفت پولش به من نگیره، اگه نگرفت دو برابر بگیره. این آهنگ بیرون نیومده جاق شد. واروش اومد گفتش که آره تو بس بگی. یا گفتم آخه من میشناسم جهت بوش ما رو خون مردم میشناسم که چجوریه، این پایین شهر خیلی گل کرده. بعد من دادم پولش، البته شوخی بود قضیه.
اصولا صحبت از یک یا دو آهنگ یا یکی دو خواننده شاید جفا در حق استدیو تنین باشه. مرکزی که شاید همه ی خواننده ها و بزرگان موسیقی به نوعی گذرشون به اونجا افتاده باشه.
عرفان رفیعی، افشین مقازی:
ماهیت استدیو تنین در ابتدا بر اساس اساسنامه‌ای که داشتن تولید آثار موسیقی، که خب این موسیقی رو در ژانرهای مختلف تولید می‌کردن، در حوزه موسیقی سنتی، در حوزه موسیقی پاپ و همینطور در حوزه موسیقی کوچه بازاری، یا بهتر بگم موسیقی عام پسند، مردم پسند و اسامی که به اون اطلاق میشه. به هر تقدیر در این سه حوزه استدیو تنین فعال بود و آثار زیادی هم توی همون سال اول تأسیسش ضبط و انتشار پیدا کرد، تولید شد. خب هنرمندان زیادی من جمله آقای اکبر گلپایگانی، آقای ایرج خواجه امیری، خانم اهدیه، خانم گوگوش، آقای ویگن و حتی در حوزه موسیقی کوچه بازاری یا مردم پسند آقای داوود مقامی، آقای امان الله تاجیک و دیگران فعال بودند و آثار خودشونو توی استدیو تنین ضبط میکردن و برای انتشار به کمپانی‌های مربوطه ارائه میدادن.
خیلی از هنرپیشه‌ها و هنرمندای اون موقع کاراشون میوردن در همونجا ضبط میکردن و مثلا یکی از خواننده‌های همیشه کاری اونجا عارف بود که آهنگاش هم اغلب خود ما میساختیم براش، برادرم میساختش و اون آهنگ دیشب خواب تو را دیدم چه رویای پرشوری، این یادمه، این بود بی تو فردایی ندارم بود که آهنگ مال من بود و ای هم این رنگ و بیگانگی ای سر و سر بی وفایی بیش از این افسون بکارم
بیش از این افسون بکارم مکن خسته ام زینا شنایی میروم آخر
من. استودیو تنین همونطور که گفتیم جایی شاید در تقابل با سیستم و فعالیت سنتی رادیو به کار خودش ادامه داد و این رهایی و آزاد بودن نسل جدید در قالب فعالیت‌ها به نوعی باعث تحول ترانه‌سازی در اون دوره شد. عرفان رفیعی:
یکی از مهمترین اتفاقات ادبی ما در حوزه ترانه، نمیگم شکل گیریش، اما تداوم اون و تثبیت اون در استدیو تنین اتفاق میفته و اون هم پیدایش جریان تازه‌ای به نام ترانه سرایی نوین هست که با ترانه قصه دو ماهی آقای شهریار قنبری و ملودی آقای بابک افشار و تنظیم آقای واروژان در استدیو تنین شکل میگیره و همین جریان تبدیل به یکی از مهمترین جریانات ادبی
در حوزه ترانه سرایی هست که خواستگاه اون و تثبیت اون در استدیو تنین شکل میگیره و اون جمعی که در استدیو تنین رفت و آمد داشتند مثل آقای اردلان سرفراز، آقای جنتی عطایی و دیگران، این جریان ترانه سرایی رو از استدیو تنین شروع میکنند و ادامه میدن به این جریان مهم ادبی.
اسفندیار منفردزاده:
دعوت تورج، یعنی خوش آمدگویی تورج به نسل بعد از خودش مثل شهریار و ایرج جنتی و اردلان اینا، میدون دادن که بعید بود از آدم های پیشکسوت در زمین موسیقی چنین چیزی نبود، واقعا نبود. اون صدر رو در واقع تورج نگهبان بود که به دلایل خلقیات خودش انجام داد داشت. در زمین موسیقی دیوار بود، تمام گذشتگان پیشکسوت های ما دیوار آهنی بود جلوی حضور ما. و خب دکتر نارند و اون کار دانشجویان خودش یه سوراخی شد یا مفری شد برای جستن و گریختن از این دیوار، عبور کردن از این دیوار. کار ترانه نوین در اونجا در واقع شکل مداومتر و پخته‌تر و قوام‌آور‌تر و مقبول‌تر، یعنی گر گرفتگی بیشون، یعنی گل کرد اون کارهایی که شهریار شروع کرد. ایرج داشت، ایرج هم کار قشنگ بود، گل سرخ که برای بسکار زیبا بود، ولی اینجا نمیدونم اون اسمش رو بزنی ترانه نوین یا نه. آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه پژمرد، آتش عشق و محبت بر خزان سینه افزود.
اما شنیدن روایت آقای ایرج جنتی عطایی از اون دوره و آنچه که امروز به نام ترانه نوین میشناسیم.
به هر روی در ادامه تغییر و تحولاتی که در جهان رخ میده، نیازهای اجتماعی و در پی اون عاطفه ورزی آدم هم شکل میگیره یا شکلش عوض میشه یا شتاب و جهتش. اون زمانی که من بهش اشاره میکنم زمانی بود که جهان تغییر و تحولاتی رو تجربه میکرد و تأثیراتش رو در ترانه در کشورهای مختلف به ویژه در غرب ما میدیدیم، میشنیدیم. و وقتی که همه اینها اون موجه های واپسینشون به زادگاه ما رسید، طبیعی است که تأثیر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و به طور کلی اجتماعی خودش رو گذاشت. با به وجود آمدن اعتراض در شکل‌های تشکیلاتیش، عاطفیش، به وجود آمدن چریکیزم و برخوردش به مسائل روزمره، آرام آرام جامعه دلش می‌خواست که اون چه که تجربه می‌کنه رو در ترانه هم اثرش رو ببینه. من توصیه‌ام این است که شما به شکل اعتراض یا اصلا به هنر در گام اول توجه نکنید، به اون انسان اون روز توجه بکنید که چقدر انسان دیگری شده بود نسبت به دهه‌های پیش از خودش. اون انسان دیگه شده احتیاج به نوع دیگه‌ای از تئاتر داشت. بنابراین می‌بینید که شیوه پردازش در تئاتر عوض میشه، در لباس پوشی، در مجسمه سازی، در نقاشی. بنابراین به ترانه هم میرسه
و تأثیر اون در ترانه.
دوره بعد دوره است که ملودی ساخته میشد به شیوهی که غیر سنتی بود، به شیوهی که میخواست به سمت شهرنشینی حرکت بکنه. برای اینکه پیش از اون ترانه ها به شهر نزدیک نشده بودن، کماکان در حد زیبایی شناسی و نیاز اجتماعی دوران قبلشون یا شبنشینی های ویژه پیشینشون یا نیازمندی های اجتماعی غیر متمدن پیشینشون میپرداختن و جواب میدادن به اون نیازها. اما با تجدد در شهرنشینی طبیعی است که و با شتاب تولید در جامعه، در ترانه هم این تجربیات صورت گرفته بود.
و ظاهراً سانسور ترانه که در اون دوره با توجه به شرایط و حساسیت‌های حکومت وقت بر بعضی از ترانه‌ها اعمال می‌شد.
یکی دو تا اداره بود که در رادیو و فرهنگ و هنر وجود داشت که دانش ویژه‌ای داشت در پیوند با اینکه چجوری میشه جلوی اون متافورها، اون سمبولها و اون معانی زیرین رو گرفت. اما در دوره‌ای که ما شروع کردیم به ترانه کردن اون چه که در کوچه و خیابان اتفاق می‌افتاد و مردم تجربه می‌کردن، این زبان هنوز زبانی نبود که اونهایی که در اداره‌های سانسور و بررسی وجود داشتن بهش آشنایی داشته باشد. و بعد که پاسخ رو در جامعه می‌دیدن، خب شتاب زده به توقیف و قلقم و جلوگیری از فروشش در مغازه‌ها می‌پرداختن و بعد آرام آرام تجربه به اندازه کافی پیدا کردن و دیگه در استودیوها می آمدن یا زبان رو پیدا کرده بودن، مثلا شب، خنجر، گل سرخ.
با این وجود یکی از مهمترین پروژه های استودیو تنین که عامل رشد استودیو و نسل جدید شد، برنامه زنگوله ها در تلویزیون بود. عرفان رفیعی
در یکی از بخش‌های مهم تلویزیون که میتونیم نقش استودیو تنین رو در اون بسیار زیاد بدونیم، بخش تولیدی بود که به تهیه کنندگی منوچهر سخایی برنامه‌ای تولید شد در تلویزیون به نام شوی زنگوله‌ها از دی ماه سال 1346 و این روند به مدت 2 سال به طول انجامید که اجرای اون بر عهده آقای شهریار قنبری بود و خب کارگردانی اونم بر عهده آقای فرشید رمزی، آقای ناصر برهان آزاد و همینطور آقای امیر میکانیک بود و سرپرستی ارکستر هم بر عهده بابک افشار بود که خب توی این شو سعی کردند از خواننده محوری فاصله بگیرن و هنرمندای جوان رو به تلویزیون معرفی کنن، هنرمندانی مثل آقای فرامرز قاسمی، خانم نازیه روین تن، آقای فریدون فرحی، آقای آرش جاهد، آقای فرشید رهنما و خانم شهین حسینی، خانم فریده شریفیان و حالا دیگرانی که اسمشون شاید از قلم بیفته توی این برنامه ها شرکت کردن و آثار موسیقای این برنامه تماما در استودیو تنین ضبط میشد و برای پخش به تلویزیون برده میشد که این یکی از مهمترین برنامه های میتونم بگم استعدادیابی تلویزیون ملی ایران به شمار میاد.
اما واروژان، آهنگساز بسیار مهمی که کار خودش رو در همین دوره با برنامه زنگوله ها و استودیو تنین آغاز کرد.
بابک افشار
یه روز منوچهر با واروژ اومد استودیو، این آمد پلای استودیو اومد پایین و سلام علیکم اینا، گفتش که این رفیق معتاده از امریکا اومده و بچه خوبی هم هست، سعی کنین که دستبالش اینجا یه دوری بند کنی. چون ما برنامه زنگوله ها رو داشتیم، بنا به سفارش منوچهر سخایی من بایستی گوش میدادم به حرفش، حرف بی رفت نمیزد. واروژ آمد اونجا و سلام علیکم دیده، ساکت و آروم و خیلی بچه محجوب و خجالتی و ایناست، یواش یواش برای که دوست دیدیم، ولی من کاری نداشتم بهش برم، خجالت میکشتم، یه حیوانیم بیکار بود، هر روز میامد چون کاری نداشت بکنه. من به منوچهر گفتم آقا اینی که آوردی این کارش تنظیمه و یکی دو تا آهنگای خواننده های چیز رو اصلا که کار خودش تنظیم میکرد زمین برنامه زنگوله ها و خواننده دیگه هم مثل رامش و بوغوش و اینا کار میکردیم دیگه، دادم کار تست دومایی رو
یا قصه بره و گرگ و اینا رو من دادم واروشان تنظیم کرد. دیدم عجب حسی داره، عجب زیباست کار این. اصلا زمین تا آسمون با تنظیم های رادیو فرق میکنه. تنظیم یعنی اینی که این کاری که میکنه. استاندم سر ذوق اومد. از اینجا شد که یواشوش ما فکر کردیم که همش باید چیزای نو بیاریم.
استودیو تنین همونطور که قبلا هم اشاره کردیم تنها استودیوی ضبط موسیقی نبود، بلکه بسیاری از آهنگ‌های فیلم‌های فارسی، دوبلاژ فیلم و ضبط آگهی‌های تبلیغاتی هم در این مکان انجام می‌شد. بشنویم یکی از جذاب‌ترین خاطرات رو از زبان زنده یاد تورج نگهبان.
خیلی از کاری فیلم‌های فارسی من بدون اسم و رسم می‌دادم. به جهت اینکه خب در دانشگاه هم تدریس می‌کردم، بعدش درست نبود این مال فارسی، فیلم‌های فارسی چیزی توش بود که از نظر گیشه قرازه نمی‌خواستن. استودیو تنینی که درست کرده بودیم مجبور بودیم این درآمد داشته باشیم. فیلم های فارسی هم تعداد زیادی بود. مثلا خاطرم هستش که یکیش مال قیصر بود که خدا بیامار سوسن میخوند، ولی یکی دیگه ازش در نور دق 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 دنبکی رو باش ویولون زنه عینکی رو آلیش همون مفرد ساده است.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ. شهر شهر فرنگ تو دنیا هزار شهر قشنگ.
و داستان فیلم موزیکال حسن کچل ساخته زنده یاد علی حاتمی.
بابک افشار
در حدود 150,000 تومان خرج شده بود، چون فیلم موزیکال بود ظاهر نداشت، ولی موزیسیان و آهنگساز اینا داشت و استودیو هم فول تایم داشت، فول تایم جاب بود براش. دکترا می آمدن اونجا جای مثلا پرویز فرنگاد و نمیدونم یکی و یکی می خوندن شعرهای ریتمیکو. دیو تنین نوار رو داری زیر بغل علی حاتمی را از روش فیلم ساخت. علی حاتمی اوزان شعری نمیدونه، خب حرفم داشت قرارم نبود بدونه. من یه تا کلاس 11 و 12 عروض و بدی و کافی اینا رو من میدونستم. علی حاتمی فهمید که من اینا رو میدونم، به علی عباسی گفتش که این بابک رو از اینجا برداریم ببریم خب یه جایی فوندر 20 روز بنشونیم، این شعره که من میگم رو وزناش رو کامل من با این چک بکنم. علی عباسی هم ما رو برد تو خونه خودش، دفتر خودش، در قفل کرد از بیرون. من و علی حاتمی این قصه رو تموم کردیم و طبع شعر همچون من داشتم شعر فرنگ اول چیز رو شعر دوست دومش شعر فرنگ رو من گفتم. علی من سر ذوق آورد. من شاعر نیستم، ادعای شاعری هم ندارم، ولی ذوق این کار رو دارم. علی حاتمی منو تعریف می‌کرد، منم می‌گفتم اون می‌نویسه.
استودیو تنین از بدو تأسیس تا حدود سال 1350 به مدت 5 سال دوران اوج و رونق خودش رو سپری میکرد که از این دوره به بعد بحث انتقال و تغییر و تحولات در اون رخ داد. هانی زهیری
در حقیقت از سال 50 به بعد به نوعی افول استودیو تنین شروع میشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آقای اتابکی حالا به هر دلیلی خیلی تمایل به تجهیز مجدد استودیو، آپگرید کردن سیستم ها و اینها نداشتن. خب برای چند سالی استودیو تنین به دلیل تجهیزاتی که داشته میتونست جوابگو باشه، ولی حالا دیگه بحث ضبط استودیو پیش میاد، استودیوهای جدید شروع میکنن به کار کردن. مثلا خود آقای افشار میره و سرمایه گذاری میکنه با کسان دیگری در استودیو الکوردوبس رو راه اندازی میکنن و ایشون میره دیگه ضبطاشو اونجا انجام میده. واروژان میره، اسمی به قول معروف به هم زده و دیگه همه به ارزشهای کارش خصوصا تو زمینه تنظیم پی بردن، کارا رو میبره الکوردوبس ضبط میکنه به دلیل حضور بابک افشار. و بعد یال استودیو پاپ و استودیو بلو اینها، یواش یواش استودیو تنین رو به افول میره. طبق گفته
خانواده آقای گرجی در 50152 استودیو در حقیقت با یک سری قرض و اینها روبروه که مادر آقای عطابکی میگن که خب هر کی که بیاد اگه یکی پیدا بشه که بیاد این قرضا رو بده و اینا منم در استودیو رو مثلا استودیو در اختیار اون قرار میدم و استودیو از مثلا درش بسته نمیشه به قول من که آقای گرجی میان و استودیو رو حالا خریداری میکنن
و داستان از زبان خود آقای افشار
بارها و بارها پیشنهاد کردیم آقا با زمان باید جلو رفت الان استودیوها الان یه استریو دارن ضبط میکنن و باید یه کاری کرد صدا دیگه اینجوری معمولی نیست پرویز عطابکی خب صاحب استودیو بود حالا خب میگفتیم میگفت نه آقا فقط من اونجور ما میخوام اینجا رو یواش یواش بالا لیکا و از این چیزا بیاریم و کارهای روسی ضبط کنیم و از این چیزایی که تو رویا و فلان اینا یعنی مؤدبانه میگم آقا نمیکنم کارو و ما میرفتیم کار بهتر کنیم من رفتم استودیو الکندرس رو شریک شدم استودیو ضبط کنی استودیو برز استودیو ضبط میکرد چون معلومه که کسی دیگه جز همین آهنگای شهرداری و یا لاله‌زار پایین و لاله‌زاری کسی نمیرفت اونجا دیگه ضبط بکنه
استودیو پس از انتقال مالکیت به آقای گرجی دوباره عملا رو به آهنگهای کوچه بازاری میاره و دوران افول استودیو تنین در دهه 50 خورشیدی آغاز میشه. روایت این دوره از زبان آقای مهرشاد گرجی پسر آقای گرجی مالک وقت استودیو تنین.
استودیو تا قبل از انقلاب تقریبا تا سال اوایل اواخر 56 کار میکرد. اواخر 56 اوایل سال 57 که مقدار وضعیت جابجایی حکومت پیش میاد و به قول معروف یک سری شغل‌ها در معرض خطر قرار میگیرن، استودیو بسته میشه. دیگه هیچ فعالیتی انجام نمیشه تا فکر میکنم اوایل دهه 60 بود که آقای پرویز عطابکی یکی از دوستانشون به اسم آقای رضا منوچهر رو به پدر بنده معرفی میکنن. اسم استودیو تغییر پیدا میکنه به ایران صدا و بعد از اینکه جابجایی حکومت و انقلاب صورت میگیره استودیو ایران صدا شروع میکنه به ضبط نوارهای قصه و موسیقی های مجاز اون موقع که من چیزهایی که یادمه پیانوی استاد جواد معروفی بود که تو چند تا کاست اون موقع ضبط میشد و پخش انجام میشد از استودیو تنین. بعد جنگی که اتفاق میفته ما کمبود کاست داشتیم اون موقع، با کمبود کاست هایی که به وجود میادش تقریبا و عملا دیگه این کار انجام نمیشده، یعنی ضبطی صورت نمیگرفته و بعد از نظر ضبطی صورت نگرفتش آی منچری مثل که پدر بنده جدا میشن و پدر منم میبنده در استودیو رو. دقیق اطلاع ندارم ولی فکر میکنم اواسط دهه 60 بوده.
استودیو تنین همونطور که شنیدین پس از انقلاب به ایران صدا تغییر نام داد و آرام آرام با توجه به موقعیت کشور و شرایط جنگی امکان ادامه به اون شکل گذشته وجود نداشت.
افشین مقرازی، مهرشاد گرجی.
بعد از 57 دیگه استودیوها به کل تعطیل شد، بعدش دیگه خود دیگه کارها همه خوابید و استودیوها تعطیل شد و دیگه باور کردم که رفت و خاطر اینکه هم بچه‌هاشون بر بودن باید میرفت دیگه ایشون رفتن و آقای عطابکی که فوت شد، آقای گرجی فوت شد، مفرزاده رفت اون بر، ولی دیگه از بقیه هم خبری ندارم، بسته شد اونجا دیگه. آقای نگهبانم زندگیات ایشون هم فوت شد و اینکه متاسفانه دیگه کار تعطیل شد.
من یکی دو بار که از اونجا رد شدم و دیدم به صورت نمایشگاه فرش داره فعالیت میکنه، چون فضای خیلی گسترده بود، اون پایین یه فضای خیلی باز و بزرگ و سالن‌های خیلی دلبازی بودش.
استودیو تنین مکان امنی بود که در دهه 40 خورشیدی امکان بروز نسل جدیدی رو به موسیقی ایران داد. نسل جوانی آمدند که پرشور و پرهیجان بودند، آهنگهایی ساختند و آثاری را به یادگار گذاشتند که هنوز پس از 6 دهه خاطره سازند، آثاری که قطعاً میراث آیندگان خواهند بود.
هانی ظفیری،
حمید ناصحی.
اهمیت استودیو تنین در آثاری که در این استودیو ضبط شدند نیست، کما اینکه اگر نگاه بکنیم به تاریخ اجرا و ضبط بخش اعظمی از آثاری که امروز به عنوان آثار شاخص تولید شده در عصر طلایی موسیقی پاپ، موسیقی مردمی ایران ازش یاد میشه، متوجه میشیم که این آثار در استودیو تنین ضبط نشدند و بعدها در استودیوهایی با کیفیت بهتر و امکانات بیشتر ضبط شدند. اهمیت اصلی استودیو تنین در فضای این استودیو، فضایی که حاصل حسن نیت، نگاه باز و اعتماد گردانندگان این استودیو بود به جوانان مستعدی که به دنبال فرصتی برای بروز استعدادهاشون بودند و فضایی برای تجربیات خلاقانه‌شون، جوانانی که هر کدوم بعدها تبدیل به بزرگی در موسیقی ایران میشن.
استودیو تنین در واقع مبدأ بزرگترین تحول موسیقی پاپ ایران تا زمانه خودش بود. یعنی تا اون زمانی که استودیو تنین شروع به کار کرد، ما چنین تحولی را اصلا در موسیقیمون به این گستردگی و کیفیت نداشتیم. در از منظر محیط هایی که کار رو ضبط میکنن، محیط صدا برداری، از منظر خروجی صدا، وگرنه که ما تحولات زیادی رو، ما تأسیس رادیو، تأسیس تلویزیون، تأسیس ارکستر سمفونی، تأسیس ارکستر جوانان و خیلی اتفاقات دیگه، اینا میتونن مبدأ مهمی باشن هر کدوم برای اتفاقات تاریخ موسیقی ایران و زمانه خودشون، ولی در حوزه سخت افزاری ما چنین تحول بزرگی رو نداشتیم تا اون زمان، تا میانه دهه 40. و استودیو تنین در واقع مبدأ ورود موسیقی کشور ما به موسیقی مدرن، به فضای موسیقی مدرن جهان.
قصه گوی پیر شهرم، بگذر آرام از کنارم، بربرم منشین برایم، قصه دیگر ندارم.
این ششمین ایدانه رادیو نیست به شما همراهان عزیزمونه. تداوم این مسیر با این حجم از کار در باور هیچ یک از اعضای گروه رادیو نیست نمی گنجید. امیدواریم بهار امسال دیگه واقعا بهار خوشی هامون باشه.
می نشینم تا بمیرم، روزگاری آمدی تا در کنار من بمانی، دل من می گریزد عشق و رویای جوانی، رفتی و لبهای من شد گور سرد قصه هایم، آمدی تا بار دیگر.
شماره 78 رادیو نیست رو شنیدید که در اسفند ماه 1403 ضبط و تدوین و در 1 فروردین 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود استودیو تنین امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون ایرج جنتی عطایی، اسفندیار منفردزاده، شهبال شبپره، عرفان رفیعی، افشین مقرازی، بابک افشار، مهرشاد گرجی، حمید ناصحی، بابک رادمنش، هانی زهیری و سیاوش ثابت قدم. منابع استفاده شده در این شماره کتاب واروژان به کوشش حسین عصارانه و لازم به ذکر که صدای مرحوم تورج نگهبان از مصاحبه برنامه آنکات، صدای ایرج جنتی عطایی از برنامه به عبارت دیگر و صدای محمد گرجی از برنامه رادیو نمایش یادنامه رادیوی شاهرخ نادری و پریبرز گلبن و صدای بابک افشار و بخشی از صدای اسفندیار منفردزاده از آرشیو شخصی هانی زهیری برداشته شده.
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو هم ایشون بر عهده داشته. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده پارمیز حکیمی بوده و امین شیرپور اون رو در این مسیر یاری کرده. مشاور این پروژه هانی ظهیری بوده. گویندگان متن‌نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو هم استودیو ملی انجام داده. کارهای گرافیکی رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.